کمی ولوم بده اون رادیو را.
سلام فرشید جونم، حال شما؟ امیدوارم تابستون بهت خوش گذشته باشه. چشم به هم زدیم کل تابستون گذشت.
سلام فرشید جون، بباره بچه برنامه تون.
درود بر شما و برنامه روشنگتون.
از اقتصاد مقاومتی از اونجاش برات بگم که
من یه جوان 30 ساله اهوازی هستم،
ولی الان آقا این عرق سگیش هم نمیشه پیدا کرد. به حال این مسئولین رسیدگی کنن، یه فکری به حال ما کنن اینا.
خب از ایستگاه فردا، ایستگاه پنجشنبه های ایستگاه فردا، یعنی پنجشنبه است امروز دیگه، بله پنجشنبه است، در خدمتتون هستیم از رادیو فردا زنده و مستقیم. ساعت 6:17 است و من فرشید منافی با باقی دوستانم باهاتون هستیم تا ساعت 7. و اما بریم سراغ روزنامه ها. بازم پنجشنبه و یک اکادمی مطبوعات دیگه و معرفی نشریات برتر هفته و جوایز ویژه دیگه. برو بریم. اولین جایزه، جایزه تخم طلایی که به شجاع ترین نشریه تعلق میگیره. خیلی زودتر بر من دست دادن، من تشکر میکنم، ولی اولین جایزه، جایزه تخم طلاییه که یه بار دیگه میگم به شجاع ترین نشریه تعلق میگیره. این هفته با نظر هیئت جوری میرسه به روزنامه قانون. حالا بزن دست قشنگرو. این روزنامه روز سه‌شنبه 30 مرداد با انتشار مطلبی با عنوان حال نزار لاله‌زار، گزارش مفصلی از منطقه لاله‌زار تهیه کرده بود که زمانی قلب تپنده پایتخت ایران بود و این روزا دچار آریتمی شده و حال روزش اصلا خوب نیست. نویسنده این گزارش از خیلی از سینماهای قدیمی و جاهای تاریخی و نوستالژیک لاله‌زار دیدن کرده بود و از روزای اوجشون نوشته بود و البته از وضعیت فعلیشون. گزارشی که خوندنش دل هر علاقمند به تهران قدیمی رو به درد می آورد. سینماها و تئاترایی که همه یا پاساژ شدن یا در حال تخریبن و متروکه رها شدن و مغازهایی که دیگه حتی اون جنب و جوش چند سال پیششون هم ندارن، چه برسه به قبل از انقلاب. به هر حال هیئت جوری که خب معلومه همگی حسابی با لاله‌زار و کوچه پس کوچه هاش و سینما ها و تئاتراش خاطره داشتن، بعد از خوندن این گزارش تصمیم گرفتن جایزه تخم طلایی، همون تخم مرغ طلاییشون رو تقدیم به این روزنامه، یعنی روزنامه قانون کنن. مبارکشون باشه. جایزه بعدی دستمال ابریشمین که این هفته میرسه به روزنامه سیاست روز. این روزنامه، یعنی روزنامه سیاست روز، روز یک شنبه 28 مرداد از قول نماینده کلیمی ها در مجلس تیتر زده بود که ایران برای اقلیت های دینی ایدئال ترین است. از اونجا که ایران جزو معدود کشورهاییه که خیلی وقتا برای اکثریت دینی خودش هم برای زندگی انتخاب اول نیست، این صحبت نماینده کلیمی ها به شدت عجیب بود. هیئت جوری ضمن طرح این سوال که چطور میتونه زندگی تو ایران برای اقلیت های دینی ایدئال باشه، وقتی که علاوه بر همه محرومیت ها و محدودیت هایی که تو ایران شامل همه میشه، اونا باید ظلم مضاعفی رو هم از جهت تحمیل قوانین و سبک زندگی اسلامی تحمل کنن. یا اینکه چطور ممکنه زندگی در ایران برای اقلیت های دینی ایدئال باشه وقتی همیشه شهروند درجه دو به حساب میان و امکان رسیدن به شغل های مهم و حساس دولتی و حکومتی رو هیچ وقت ندارن. به هر حال هیئت جوری از این صحبت ها فقط بوی پاچه‌خواری به مشامش رسید و برای همین تصمیم گرفت دستمال ابریشمین خودش رو این هفته تقدیم به این بزرگوار، یعنی نماینده کلیمی ها در مجلس و البته روزنامه سیاست روز، برای تیتر یک کردن این صحبت ها بکنه. ایشالله به دل خوش استفاده کنن. جایزه آخر این هفته جایزه سنگ پای بلورینه که با نظر هیئت جوری این جایزه میرسه به روزنامه افکار. این روزنامه، یعنی روزنامه افکار، روز سه‌شنبه 30 مرداد از قول آملی لاریجانی خیلی درشت تیتر زده بود که مردم به دستگاه قضایی اعتماد کنند. از اونجا که چون این صحبتی، اونم توی این وضعیت که به هر حال وضعیت 63 حساب قوه قضاییه که به نام شخص آقای آملی لاریجانی هنوز تکلیفش مشخص نیست، از اونورم هر روز خبر حکمای عجیب و غریب و سنگین برای فعالین مدنی و معترضین به گوش میرسه، در حالی که احکام کسایی مثل سعید طوسی و آقای مرتضوی بیشتر شبیه شوخیه، هیئت جوری به این نتیجه رسید که این درخواست رئیس قوه قضاییه تو این وضعیت نیاز به یک پررویی خاصی داره. به همین خاطر هیئت جوری اکادمی مطبوعات تصمیم گرفت این هفته برای تیتر یک کردن این صحبت‌ها جایزه سنگ پای بلورین خودشو تقدیم به جناب آقای آملی لاریجانی و روزنامه افکار کنه. به شادی به تابن لاری. خب اینم از اکادمی این هفته. هیئت جوری میرن استراحت دیگه، ما میریم سر وقت ادامه ایستگاه فردا دیگه. برو بریم پس.
سوج نیست، سالات سزار سوج نیست، سوج نیست،
نه
سوج نیست، میدونم پرد ریخ، چالش کن، چلنج نیست،
سوج هیچ کدومش نیست. سوج نیست، آشه نظری سوج نیست، بابای مهربونت بند خدا سوج نیست، مثل داداش مرتضا با موزیک غر بدین سوج نیست، نبید تا تو نموهای فرفرید، پس سری پیم بده بگم به ترم چیه سوج اینه که یه ایران به او سیتی بده میگه فیل میشن روزی ده تا پست نذارم پپاشون برو تو لابی انگا مصطفان سوجه، ولی خب میدونی نوه و نیم دیره براش، دوزش هم پایینه بالا سرعت شستا رو میگه یواش، کشم با دلار را کار رو تمومش میکرد، من سرم شلوغه انگا منو چهریم آجی
او زده پاچه ها رو تا سکا رو ببین داشته ما رو باش، زور میزنه که جاشه لاله باز، سوجه دراری پاشنا تو پاش.
سوج نیست، لاکا سوج نیست، سوج نیست، نوتلا بار سوج نیست، سوج نیست، خوشگل من سوج نیست، پیست اسکی سولاریو هیچ کدومش سوج نیست.
بگم خب استوری نمیذارم من اسکی چی بذارم که این ریپ برمی بنده بخواد یه میده چی میگر بگم
بلا این اسکی سوج بذارم.
خب متاسفانه یه گل دیگه خوردیم از کره جنوبی، دو هیچ شدیم بازی ایران فوتبال زیر 21 سال 2-0 دقیقه 65. حالا دیگه بعید میدونم بتونیم ببریم، ولی حالا دیگه بازی فوتبال 90 دقیقه است، توپ گرده و از این حرفا. بریم ایسکا زیر زمین ببینیم چه خبره این هفته. چه خبره؟
خبر اینه که داریم سنت چکنی میکنیم و دیگه خود آرتیست با مون صحبت میکنه.
آره؟
بله.
چه اعتماد به نفسی گرفتی، خیلی خوشحال از این بابت از اینکه سنت چکنی کردی.
سنت چکنی کردیم.
آره، با فرجام.
آره فرجام سعیدی.
آه فرجام.
آره فرجام که هلند هم زندگی میکنه دیگه. بقیهشو من نمیگم، خودش میگه دیگه، همشو
باش حرف زدیم.
باش حرف زدیم.
خب بریم ببینیم چی میگه فرجام.
بله بریم ببینیم چی میگه.
در ایسکا زیر زمین ما فرجام حضور داره این هفته.
من متولد سال 1366 هستم، به زودی میرم وارد 31 سالگی میشم، در هلند زندگی میکنم از سال 2000 و متولد ایران از تهران.
از کی و کجا علاقت به موسیقی شروع شده؟
راستش علاقه من به موسیقی از همون ایران بود. آها. که با یک کیبورد خیلی کوچیکی که در اصل یک حالت اسباب بازی بود با اون شروع شد. تنها یه جورای دلخوشی ما همون یکی بود. همون کیبورد بود و فوتبال تو کوچه و از اونجا شروع شد، ولی خب در حد همین سرگرمی بود. و وقتی اومدم هلند اونجا قضیه جدی‌تر شد، چون در کنار درسی که می‌خوندم امکان اینو داشتیم که کلاس‌های دیگه‌ای رو انتخاب بکنیم، درس‌های دیگه انتخاب بکنیم که یکیش موسیقی بود و من موسیقی رو انتخاب کردم و اونجا وارد گروه شدم. یعنی از همون اولش خیلی پرکتیکال بود قضیه.
پس از اولش فارسی نمی‌خوندی، اولش توی گروه‌های هلندی بودی، درسته؟
فقط هلندی نبودن، نه، من 3-4 سال اول تو گروه‌هایی بودم که بچه‌های از ملیت‌های مختلف بودن. من خب پناهجو بودم وقتی اومدم و بچه‌هایی هم که تو مدرسه بودن ما قرار بود زبان هلندی یاد بگیریم تو مدرسه و در کنارش کارهای هنری هم انجام میدادیم. بنابراین شانس اینو داشتم که من با بچه‌های از کشورهای مختلف موزیک کار کنم. من خیلی دوست دارم هلندی هم کار بکنم برای خودم. آره همینطوری کارهای آرتیست‌های هلندی رو که خودم دوستشون دارم کاور میکنم، ولی نه که بخوام پابلش بکنم بدم بیرون، در حد اینه که تو اتاق من اینطوری بزنم. یه پروژه بوده قبلا که انگلیسی کار کردیم، از یه جایی به بعد برای من زبان فارسی خیلی جذاب شد، چون خیلی هم دوست داشتم بهتر یادش بگیرم، زدم تو کار فارسی.
تحصیلاتت هم مرتبط با موسیقیه فرجام؟
من اوایلی که اومده بودم خیلی سعی کردم درس‌های مختلفی بخونم، اما هیچ کدومش نشد، تا اینکه من دیدم اوکی من واقعا باید برم دنبال موسیقی. و من دیپلمم رشته موسیقی پاپ موزیک هستش و لیسانسم میوزیک اند تکنولوژی، یعنی بیشتر نحوه ضبط و کاری که توی استودیو به وجود میاد، یعنی هر چیزی که باعث میشه که اون کار نهایی بشه.
خیلی هم عالی. اون اولین ساز کودکیت که گفتی اون کیبورد اسباب بازی بود، اولین سازی که خریدی و جدی بود چی بود یادته؟
یه گیتار بود.
یه گیتار بود توی هلند خریدیش؟
بله، یه چیز خیلی اوکی، نه زیاد گرون.
اگه موزیسین نمیشدی فکر میکنی چه کاره میشدی؟
من ببین خیلی دوست داشتم میتونستم خوب نقاشی کنم. آها. برخلاف پدرم که نقاش بود اصلا هیچ استعدادی توی زمینه ندارم. فکر میکنم تو همین زمینه هنر میموندم. یه کاری با چوب، هنرهایی که با دست اتفاق میفته رو خیلی دوست دارم.
کار با چوب یاد میگیری، بعد گیتار خودت هم درست میکنی دیگه.
اون که عالی میشه.
از خواننده ها و هنرمنده ایرانی کسی رو دنبال میکنی یا به گروه خاصی علاقه داری توی مارکت ایران؟
من مسلما دنبال میکنم، حالا اطرافیان، دوستان، حتی خب یه عده هستن واقعا بچه‌ای که خوب فعالیت میکنن و سعی میکنم دنبال بکنم، ولی خیلی کانستنتلی نیست، یعنی پشت سر هم من دنبال نمی کنم. بنابراین یک بالانسیه بین این که تو هم کنجکاوی هم میخوای دور باشی، یعنی نمی دونم، یه چیز عجیبیه که برای من همیشه بوده.
اگر قرار باشه با یک آرتیست ایرانی، حالا داخل ایران یا خارج از ایران، همکاری کنی دوست داری با کی کار کنی؟
من یه خانومی هست توی آمریکا، دقیقاً شهرشم نمیدونم، به اسم آیدا شاهقاسمی، آرتیست خیلی خوبیه. من یه ای پی ازش چند مدت پیش، چند سال پیش شنیدم که واقعاً دوست داشتم، گفتم واو این چیزیه که من اگه قرار بود خودم میساختمش همین شکلی میساختمش.
اگه قرار باشه تا آخر عمرت فقط یه کارو گوش کنی و مجبور باشی تا آخر عمرت اونو گوش کنی، اون کار چی میتونه باشه؟
الان که گفتی یا آهنگ اومد تو ذهنم، پس بنابراین همون باید باشه. کار Turn Your Lights Down Low از Bob Marley. Turn your lights down low. And pull your window curtains. Oh, let your moon come shining in.
برجم کمکاری یا چی؟ من انگار حدس میزدم که ترجیح میدی موزیک زنده اجرا کنی تا کار استودیویی. حدسم درسته یا غلطه؟
برای من موزیک استودیویی، من تو استودیو میرم اصلا مضطرب میشم. چون شاید به خاطر این باشه که من کلا روی استیج خیلی رهاترم. رو کاری که روی استیج میکنم دقیقاً اون کاری که همیشه انجامش دادم و برای من خیلی امنه و کاری که بلدمش قشنگ. در حال حاضر کمکار هستم برای چون یکم مشغله کاری دارم، ولی این به معنی نیست که تو ذهنم واقعی نمیفته برای کار خودم. من تو ذهنم یک پروژه اینسترومنتال هستش بدون کلام که خیلی دوست دارم اون کار بکنم.
اگر خودت حرفی چیزی داری برای پایان مصاحبه لطف میکنی بگی؟
نه، فقط میتونم یک پیام بازرگانی بدم که تا یه اوایل سپتامبر یه کار میدیم بیرون که این کار در از تصویری هم هست و لایو اجرا شده.
ممنونم که وقتتو به ما دادی و منتظر ویدیو جدیدت هستیم. تا یه موقع دیگه پس بات خداحافظی میکنم.
دل پریشانم که از بابم نمی آید صدا، دل پریشانم که از بابم نمی آید صدا. اما بابایم کجاست؟ اما بابایم کجاست؟ اما بابایم کجاست؟ اما بابایم. دل پریشانم که از بابم نمی آید صدا، دل پریشانم که از بابم نمی آید صدا. امه بابایم کجاست؟ امه بابایم کجاست؟ امه بابایم کجاست؟ امه بابایم. جدا گردم ز دشت کربلا، من نمیخوام جدا گردم ز دشت کربلا. امه بابایم کجاست؟ امه بابایم کجاست؟ امه بابایم کجاست؟ امه بابایم. امه میسوزد دلم بابم چرا نامد ز جنگ، امه میسوزد دلم بابم چرا نامد ز جنگ. امه بابایم کجاست؟ امه بابایم کجاست؟ امه بابایم کجاست؟ امه بابایم.
خب اینم از فرجام که گپی زده بود فرید باهاش راجب کاراش. اینم که یکی از نمونه از کاراش بود شنیدیم که بازخونی کرده بود یه جورایی. بریم یه چند تا کامنت بخونیم. در اینستاگرام مصطفی گفته که بلیت هواپیما از 200,000 شده 630,000 تومان. میدونید که این هفته اصلا سوالمون این بوده که راجب این که خب گرونی ها خصوصا این چند هفته گذشته که تحریم ها برگشته، خیلی ها از افزایش عجیب غریب قیمت ها گله مندن، حالا تو همه چی، چه تو بلیت هواپیما، چه موبایل و کامپیوتر و چه ارزاق عمومی، فرق نمیکنه. و از شما خواستیم که مشاهداتتون رو به اون بگین و اینکه چه چیزایی رو جدیدن خریدین، چقدر افزایش داشته و کلن به اون بگید که چجوری بوده اوضاع. آزاده گفته مردم به خودشون هم رحم نمیکنن، خوش به حالت که رفتی آقای منافی. امید گفته آخ فرشید افتضاح، باید خون گریست. مهدی گفته فرشید جان چیزی نمونده، گوش کردن به رادیو فردا هم برامون هزینه داشته باشه و نتونیم باهات همراه بشیم. شیدا گفته شامپو ریزش مو 65 تومانی شد 113، اینو فقط یه کچل مثل من میفهمه. پرستو گفته پوشاک بچه اون هفته 38 تومن خریدم، امروز 50 تومن، بعد هی غلط اضافه میکنن میگن بچه بیارین. کاتیا گفته دیگه نگم برات قیمت همه چیز سه برابر شده فرشید. بعد تازه اگه گیرمون بیاد، اگه اون چیزی که گیرمون اومد تقلبی نباشه. و عرض به حضورتون که حامد یکی دیگه هم بخونم. فرشی جان، حامد گفته فرشی جان من تو کار دکوراسیون داخلی چوب و MDF هستم، مواد غذایی رو که همه میدونن ولی از کار ما کسی خبر نداره. ورق 190 تومنی شده 475 تومن، باقیش بماند. دوستان گوش کنین، معجزه شده، گوش کنین، من اصلا باورم نمیشه ها، یعنی یکی از معجزات نظامه که هیچکی فکرشو نمیکرد. حضرت آیت الله علم الهدا فرمانروای خراسان این هفته توی یه نشستی اعلام کرده تو جوونی نمایشنامه نویس بوده. یعنی ببینید عجب دنیای عجیب غریبی داریم ما. ایشون فرمودن که در دوران جوانی قبل از 20 سالگی دنبال نوشتن بعضی پیس های تئاتر بودم و در پیس نویسی در آن زمان دست داشتم. یعنی ببین چجوریه، حتی نمایشنامه هم نمیگه، فارسی رو پاس نمیداره، بلکه کلمه فرانسویشو میگن پیس. بابا نویسنده، بابا این کاره آقا علم‌الهدا بود قبل 20 سالگی، ببین چه این کاری بوده. حالا من نمیدونم با این اعصاب و طرز فکری که ایشون دارن نمایشنامه هایی که اون موقع می نوشتن تو چه مایه هایی بوده، ولی مثلا میشه تصور کرد، حالا حد زد دیگه، مثلا چه میدونم احتمالاً بوده اسم نمایشنامش خرد جنایت های روحانیت، مثل نمایشنامه مثلا خرد جنایت زن شوهری، یا مثلا خشم و حی... نه خشم و حیاهو که نه، خشم و روحانیت، یا مثلا در انتظار گد... در انتظار امام، یا شاید هم مثلا اسم نمایشنامه رو میذاشته پیرمرد و در... دریا که مال همینگوی، پیرمرد و منبر، یا چه میدونم به هم ریختن کنسرت مبتذل در یک آن. خلاصه آقا حیف اکه از آثار ایشون چیزی باقی نمونده، و یعنی ما احتمالا شاهد ظهور یک ایرج ملکی دیگه در این در عرصه پیس و تئاتر مملکت بودیم دیگه. ایشون تو همین نشست درباره کنسرت هم حرف زدن و البته گفتن با کنسرت مخالف نیستن، ولی اضافه کردن آن چیزی که من مخالفم ابتذال است. بحث ما این نیست که کنسرت مال موسیقی نیست، الان کنسرت بستر ابتذال است، هر جا که اجرا می شود مالامال ابتذال است، کنسرت مرکز ابتذال است و ما با ابتذال قضیه مخالف هستیم. موسیقی در کشور ما کنسرت کاباره است، ولی کنسرت فنی که در کشورهای دیگر اجرا می شود این است که یک نفر یک آهنگی می سازد و می نوازد و یک عده وارد به آهنگ ها هستند و آنها تشخیص می دهند که نقطه ضعف و نقطه قوت آهنگ کجاست و نقد می کنند و درباره آهنگی که آقای آهنگساز ساخته است نظر می دهند. به این کنسرت می گویند. آقای علم الهدا فرمودند. ولی ما نفهمیدیم در کشورهای دیگر کجا یک همچین کنسرت هایی که ایشون میگه اجرا میشه، ما بریم ببینیم. شما تصور کن مثلا تو کنسرت خواننده میاد میخونه، بعد مردم به جایی که تشویق کنن یا نعوذ بالله دست بزنن، پا میشن موسیقی رو نقد میکنن. اینا جدیده اینجور کنسرت ها، ما خبر نداریم، شاید نمیدونم. به هر حال دوستان آشنا شد دیگه، ایشون که به قول خودشون از جوانی پیس می نوشتن و اهل فرهنگم بودن، معتقدن کلا تو مملکت ما کنسرت مرکز ابتذاله. این اصلا مهم نیست مثلا محسن یگانه بخواد بخونه یا شهرام ناظری، حمید ایراد بخواد لب بزنه یا شجریان اجرا داره، اینا همه مبتذلن، چون حاجی علم الهدا نظرش اینه. بازه ایشون خودش معتقده که نظراتش در مورد موسیقی خیلی بازتر از باقی همکاراشه، وگرنه احتمالا دستور میداد محل کنسرت ها رو با موشک ذوالفقار فلان نمون بزنن مثلا بترکونن. ولی بازم به نظرم شما هر جای ایران کنسرت مونسرت میرید حواستون باشه، چون اجسامی مثل علم الهدا این روزا از اون چی که فکر میکنید به شما نزدیکترند. از ما گفتم بودی خود دانید.
در کنج دلم وای، در کنج دلم عشقی کسی خانه ندارد، کس را در این کل وای وای کنچه دلم وای، در کنچه دلم عشق کسی خانه نداره، کس را در این کل وای ویران نداره، کس را در این کل وای ویران نداره. موسیقی
خب وقتشه که فضا رو با یه تولد متفاوت عوض کنیم دیگه.
بله، 25 آگست، هنرمند، طراح، انیماتور، نویسنده، کارگردان و تهیه کننده آمریکایی تیم برتون به دنیا اومده.
تیم برتون رو به خاطر فضای متفاوت کاراش و شخصیت‌های عجیب غریبش میشناسن. فیلم زیاد ساخته ولی حالا شاید چند تا از معروف‌تریناش ادوارد دستقیچی، عروس مرده، سوینی تاد، سلیپی هالو، ماهی بزرگ، آلیس در سرزمین عجایب، چارلی و کارخونه شکلات سازی، بتمن و بازگشت بتمن و البته خیلی دیگه.
البته تیم برتون نویسنده و نقاش هم هست و تا حالا یک کتاب از طراحی‌هاش و یه مجموعه شعر و نقاشی هم چاپ کرده.
عجوبه‌ایه برای خودش واقعا. تیم برتون خیلی شخصیت عجیب و منحصر به فردی داره. فرید بگو کجا به دنیا آمده؟ چجوری اینطوری شده؟
تیم برتون 1958 توی کالیفرنیا به دنیا آمده. الان 60 ساله میشه. مادرش یه گیف شاپ داشته، پدرش هم توی شهربازی کار میکرده، اما خودش از بچگی استعداده عجیب غریبی داشته. در 11 ساله که بوده با یه دوربین 8 میلیمتری استاپ موشن درست میکنه بدون صدا. توی 13 سالگی یه فیلمی درست میکنه به اسم جزیره دکتر آگر.
عجب.
آره.
میگن توی مدرسه هم خیلی دل و دماغ درس خوندن و اینا نداشته مثل خیلی های دیگه. همیشه در حال نقاشی کردن و فیلم دیدن بوده. بعد از دبیرستان ولی میره به انستیتو هنری کالیفرنیا یا همون کال آرتس. اونجا هم انیمیشن و طراحی کاراکتر میخونه و دوتا فیلم هم توی دوران دانشجوییش درست میکنه.
یکی از دلایلی که باعث موفقیت تیم برتون شد این بود که با بودجه کم کارهای جدید و بزرگی میکرد و همینم باعث میشد تهیه کننده ها راحت تر باش قرارداد ببندن و بهش پروژه بدن.
تیم برتون میون کارگردانی هاش یه موزیک ویدیو هم درست کرده برای گروه The Killers. بریم موزیکشو گوش کنیم. اتفاق
گوش بدیم. تولد آقای برتون هم مبارک باشه. من تبریک میگم.
من هم تبریک عرض میگم.
شرکت یک ماه پیش کاغذ می گرفتم بسته 13,000 تومان.
بله.
دوباره دو هفته پیش رفتم این 13,000 تومان شد 17,000 تومان. امروز رفتم یه بسته کاغذ آچار واسه شرکت بخرم، مبلغش شده 35,000 تومان. یعنی
با.
این خیلی چیزا گرون شد و ما به صورت روزمره باش درگیریم، ولی واسه من این یه قلم اصلا کاغذ ایرانی چرا باید اینقدر افزایش قیمت پیدا کنه؟ حالا اگه کاغذ خارجی بود میگفتم که آقا دلار فلان شده بیسار شده اوضاع مملکت به این شکله، ولی کاغذ ایرانی که درختش که تو ایرانه، کارخونه‌ش هم که تو ایرانه، مواد اولیه‌ش هم که تو ایرانه، چرا باید این افزایش قیمت رو تجربه کنه؟ به قول ترکا بیل میورم.
بله دیگه، بالاخره آقا صاحب اون کارخونه کاغذسازی نمیخواد سالی مثلا دو سه بار دست زن بچه‌ش بگیره ببره این اونور دیگه، بالاخره اونجا که نمیتونه ریال خرج کنه که. اینه که کلا سیستمشون رو با دلار بستن دیگه، هر بلایی سر ریال اومد خدای نکرده اخلالی توی تا درآمدشون ایجاد نشه دیگه، خسته هم نباشن. بریم به ایستگاه سینما با بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سینماتوگراف آیا همچنان آدم تربیت میکند بابک؟ با این پولهای آنچنانی؟
آره
پولهای
خیلی موضوع مهم میشده دیگه تو این 2-3 هفته. اتفاقات پشت سر همی هم داره میفته براش و واقعا دیگه بحث پولهای مشکوک در سینما چیزی نیستش که بشه ازش به سادگی گذشت.
که برنامه هفته پیش صحنت هم
آره ما خودمون اینجا تو رادیو فردا در واقع یک گزارش کاملی رفتیم درباره ابعاد مختلف این پولها، پیشتر که چند هفته پیش درباره پولایی که خود حکومت در قالب کمک ها و بودجه نهادهای مختلف به کار فیلمسازی میده گزارشی بود. اینا پولاییه که در واقع فعالان بخش خصوصی وارد سینما، نه تنها سینما، حوزه‌های دیگه فرهنگ و هنر میکنن، تئاتر، موسیقی، درسته، هنرهای تجسمی. اما منبع و مبدأ این پولها مشکوکه، مشخص نیست اینها، این پولا با این ارقامی که پیشتر سابقه نداشته تون سنت قدیمی تهیه کننده های ایرانی قرار نمیگیره وارد داره میشه، برای چیه اساساً؟ و بعد تأثیری که این پول ها هم گذاشته رو سینما خیلی شکلای عجیبی گرفته.
یعنی منبعش مشخص نیست که از مثلا چه میدونم مثلا از سپاه میاد یا مثلا از
خب اینا افراد بخش خصوصی هستن.
درسته.
و گفته خب به نظر میرسه یک سری فعالان اقتصادی هن تو جاهای دیگه یک پولایی رو به دست آوردن. یک سری ها میگن که چون اون پولا مشکوک بوده حالا میخوان برای شکلش پولشویی به خودش درسته بگیره، بگن که داریم وارد فرهنگ و هنر میکنیم، به نوعی مشخص بکنن، به قول همون چیزی که میدونیم بشورن اون پولا رو و تکلیفش معلوم کنه میان. یه سری ها میگن که نه اصلا این نیست، دوست دارن که بشینن با سلبریتی ها عکسشون چاپ بشه و کنار افراد معروف باشن، پول زیاد دارن میخوان اینجوری معروف بشن.
یعنی بعض خیلی از این پولایی که میاد اون آدم هایی که الان سرمایه گذاری که پول میدن شاید هدف خاصی ندارن که بخوان به صورت مضمون یا در محتوای فیلم ها دخالتی داشته باشن.
به نظر میرسید ابتدا اینجوری بوده که تو میگی، اما بعدتر حالا که مضمون یه سری فیلمایی که به طور مشخص آقای امامی که یکی از شاخص‌ترین افرادیه که گفتم که در این باره
سریال شهرزاد بود،
تهیه کننده سریال شهرزاد که تا حدودی میشه گفت در موضوع صندوق به اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان هم نامش درگیره، نمیدونیم چقدر، هنوز هیچ کی نمیدونه.
و حتی این فیلم هزار پام ایشون تهیه کننده شدن.
یه فیلم مصادره. وقتی که مضمون چند تا فیلم اخیر آقای امامی رو کنار هم میگذاریم به نظر میرسه یک سری هم اینو تایید کردن که با خود من از کارگردانای سینما ایران گفتگو کردن، تو اون گزارشم من نوشتم که به نظر میرسه حالا دیگه تو مضمون این فیلم ها هم به نوعی دخالت داره میشه و این پولا قراره توی مسیری قرار بگیره که مورد دلخواه حاکمیته.
درسته.
یا بخشی از حاکمیته. یعنی بعد از این که گفته میشد آقای امامی دستگیر شده، بعد از دستگیری ایشون فیلمایی که داره تهیه میشه و بیرون میاد از لحاظ مضمونی خلاصه چیزایی هستش که مورد علاقه حاکمیته. خود فیلم مصادره یکی از مهمترین این فیلم هاست. فیلم خوک هم به نوعی میتونیم بگیم در این جریان قرار میگیره و فیلم های دیگه هم که داره گفته میشه آقای امامی داره تهیه میکنه در دفتر ایشون، اونها هم ظاهرن مضامینی داره که تا حدودی نزدیک به دیدگاه های خاصی در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران.
حالا اسم از آقای امامی آوردی، دیگه چه کسایی هستن؟ اسمای دیگه هم هست توی این لیستی که
یک اسم دیگه ای که تو همین گزارش اخیرم برای نخستین بار ما تو رادیو فردا گفتیمش، آقایی است به نام سجاد علیجانی که به تازگی به عنوان سرمایه‌گذار فیلم ما همه با هم هستیم خیلی خبرساز شده، فیلمی که میگن رکورد بازیگری، رکورد دستمزد بازیگری رو تو ایران شکونده و خیلی رقم‌های عجیب غریبی داره میاد. بسیار که یکی از اعتراض‌های تهیه کننده سینما ایران اینه که این پولای مشکوک داره میاد این دستمزد رو میبره بالا و اصلا کار فیلمسازی رو مشکل میکنه، مختل میکنه. بازیگری که با دستمزد مثلا برای 2 روز کار 1 میلیارد تومان میاد، برای کار بعدی هم همینو میخواد بگیره.
دقیقاً.
و گفته میشه این فیلم ما همه با هم هستیم نمونه دیگری است از این پولای مشهوری که ظاهرا داره وارد میشه و فقط گفته میشه نزدیک به 18 میلیارد تومان دستمزد بازیگری این فیلم شده که خب بازیگرای خیلی معروفی هم تو حضور دارن دیگه، از مهران مدیری و محمد رضا گلزار و لیلا حاتمی و خود مانی حقیقی و خیلی بازیگران زیادی توش هستن و اینم نمونه دیگری است.
یعنی فکر میکنی که حالا این پولای آدم، این سرمایه گذارا و این پولایی که داره میاد، یک بخشی از اینها فقط علاقمندن به این که وارد حالا یه جورایی صنعت سینما بشن و حالا به قول تو با سلبریتی ها بشینن یه چایی بخورن و یه بخشیشون میخوان که یه جورایی محتواها رو هم عوض بکنن، یعنی یه جورایی دلخواه حکومت باشه.
به نظر میرسه اون بخشی که خیلی دیگه درگیر شده حالا دیگه نوعی انگار حکومت داره میگه که نه، حالا که پول آوردی بمون تو این حوزه کار بکن، اما اینجوری کار بکن.
درسته،
یک جور
این خط هم بهشون داده میشه که حالا مثلا تو این
به نظر میرسه دیگه وقتی فیلم ها رو کنار هم میذاریم یا صحبت هایی که من با چند کارگردان انجام دادم و نمونه هایی که برای من برمیشمردن اینو تقویت میکنه. بازم نمیتونیم بگیم 100% احتمال اینه، اما نشونه ها رو که کنار هم میگذاریم فعلا اینو داره تایید میکنه.
اون لیست رو من دیدم، لیست همون لیستی که تهیه کرده بودین
از فیلم ها
و تهیه کننده ها پسر آقای عارف هم توش بود دیگه.
آره، یه بخش دیگه
هم
یه بخش دیگهش که البته بخش کوچیکتریش از نظر ابعاد کسایی هستن از همینایی که به نام آقازاده ما میشناسیم که معمولا هم گذری انگار میان، مثلا خود آقای عارف دیگه ندیدیم، پسر آقای عارف دیگه بعد از فیلم فصل نرگس فعالیتی تو سینما داشته.
فکر کنم بعد از اون داستان ژن خوب و اینا دیگه اصلا کلا خودش کشید کنار
شده. آره آره، ولی نمونه ای آدمای دیگه میان و میرن دیگه، اینم خودش نشون میده. کلا الان خب بحث سلبریتی خیلی بحث مهم میشه بله. تو ایران دیگه آدم معروفایی که لزوما هم حوزه فرهنگ و هنر نیستن، جای دیگه هم به هر دلیلی معروف شدن و الان جامعه ایران ظاهرا خیلی حواسش به اوناست،
سلبریتی پسنده.
آره آره، خیلی های دیگه هم میخوان حالا کنارشون قرار بگیرن دیگه و این موضوعیه که میشه باهاش دربارش همچنان صحبت کرد. احتمالا هم خبرساز و خبر ساخت شکل دیگه ای هم بخواد خبرساز بشه وجود داره، در ماهای دیگه هم میبینیمش.
بسیار خب، ممنونم ازت. بابک غفوری آذر رو میتونید در توییتر هم فالو بکنید با شناسه بابک آذر. تا هفته دیگه بابک،
ممنون،
مرسی.
Borde les chemins, se faner toute ta main, je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux. Au 16 printemps, petite fleur d'amour, tu fleuriras toujours pour moi. Dans mon cœur, tu fleuriras toujours au grand jardin.
برنامه رادیو پس فردا یه اپیزودش بود که آرتا با ماشین زمان میره به آینده، بعد توی آینده ایران انقلاب ضد اسلامی شده، یادم جنتی هم هنوز زنده بود، واحد پولی اونم دلار بود، نوشابه هم یه دونش 50 دلار بود. بعد واقعا داره واقعی و واقعی تر میشه هر روز این ماجرا، روز به روز داریم بیشتر شبیه این قضیه میشه. مهیارم از قزوین،
مرسی مهیار جون، حس نوستالژی که ما رو زنده کردی ها. ببین ولی متوجه شدیم ما الکی برنامه نمیسازیم، همه این چیزا ما عقب پیش بینی کرده بودیم، پیشگویی مثل نوستراداموس. من نمیخواستم خودم معرفی کنم، من اسم اصلیم فرشیداداموسه، خیلی خوشبختم. بریم یه چند تا دیگه از کامنت ها رو بخونیم ببینیم چه خبره. کجا رفتی فرید؟ رفت بیرون دوباره اومد. سلام علیکم. حسل گفته هفته پیش بابام یه پیف پاف خرید 18500 تومن به نفعمونه، با پشه ها سازش کنیم تا بخوایم بکشیمشون. تو بخون چی داری کامنت؟ این از اینستاگرام بود.
در فیسبوک مریم گفته که قطعه های چشمی نایاب شده، به هر کی میگم اینا ساخت ایرانه میگم مواد اولیه‌اش رو از بیرون میگرفتیم و این چنین شد که گوشی موبایلمو پرت کردم ته کیفم که مبادا ازش استفاده کنم و خشکی چشمام بیشتر بشه.
یه کوتاه دیگه هم میتونیم چون 20 ثانیه بیشتر
وقت. اوکی. علی شعر برامون گفته، نوشته پنیر سیری 3 عباسی، روغن سیری 4 عباسی، آدم مفلس رو چون من وامی داره به رقاصی.
مرسی از همگی، از کامنتاتون، از تماساتون و اینکه با همون بودین و دیگه لحظات آخر برنامه است. و فرید
من دیگه دارم میرم، من با شما خدا
داری میری پاریس؟ داری میری فرانسه؟
قربون شما. بله.
من دیگه وارد جزئیات نمیشم.
آره دیگه عکسش هست.
خدا حافظ.
قربون شما. خدا.
خب لحظات پایان برنامه رو داشتیم با موزیک بندری سر میکردیم که حالا عوض شد و با سروده حسرتبار و تلخی از آرش سیفی با هم شریک میشیم که سروده ته کیفم صدای مردی بود که گرفته دلش از اینجاها، گوشی زنگ خورده من بود ته کیفم کنار رویاها، آرزوهای کهنم له شد زیر رگبار وحشی پاها، توی هر روزهای من مردی ته کیفم همیشه میگندید، کودکی با دوچرخه خوبش به خودش میرسید و میخندید، گوشی بیخیال و غمگینم ته کیفم دوباره میزنگید، خواستم اندکی بخندم و آه زندگی باید و نباید بود، نقش من توی فیلم های خدا جانی و دزد و آدم بد بود، خواستم که چه فرق دارد آه که جواب خدایتان رد بود، برای شما اما روزهای خوش و جوابهای مطلوب آرزو میکنیم. تا بعد.
کاش بشه وقتی که داری ور میری با گوشی دستت بره رو اسمم، کاش بشه آخر قصه برسم یه جایی که بگم دیدی تونستم، کاش بشه رات بخوره رچی از این دور و برا یه سری بهم بزن، با این که خورد شدم دوست ندارم بشکنی تو میدونی گرد زمین، نزا زندگی برام بیشتر از این سخت بشه، یکم به خودت بیا فکر کنم وقتشه، از آسمون سنگ بیاد حتی اگه جنگ بشه، دل من تو رو میخواد میدونی حقشه، نزا زندگی برام بیشتر از این سخت بشه، یکم به خودت بیا فکر کنم وقتشه، از آسمون سنگ بیاد حتی اگه جنگ بشه، دل من تو رو میخواد میدونی حدش، نمیدونی از دست خیابونا چی میکشم، اگه نیای کل این شهر رو به آتیش میکشم، تو کل این دنیا زورت به من رسید فقط، اگه نیای به خدا میگم که نگذره ازت، بهش میگم دوست دارم شاید اون باور کنه، شاید یه کاری کنه توی مریض و آدم کنه، دلم ازت واقعا پر، دلت مثل آهن شده اول توی آخر خودت، نزا زندگی برام بیشتر از این سخت بشه، یکم به خودت بیا فکر کنم وقتشه، از آسمون سنگ بیا حتی اگه جنگ بشه، دل من تو رو میخواد.